این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد. 7 تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب نسبت به برخی از فرماندهان قرارگاه سارالله اعلام جرم کردند. و معاون سیاسی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دشمنان اسلام در صدد ایجاد اختلاف بین قومیت‌های مختلف ایران هستند. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت ابری جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. من یا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه 17 مرداد ماه سال 1389 برابر با 8 اوت سال 2010 میلادی. با این امید که شب شاد و آرومی در انتظارتون باشه، مجله شامگاهی را آغاز میکنیم به مدت 1 ساعت و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما قبل از همه آخرین خبرهای ایران و جهان با فهیمه خضر حیدری.
سپاسگزارم. اتحادیه آزادی کارگران ایران خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد. این اتحادیه کارگری در بیانیه خود به این مناسبت به نام‌های منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی از رهبران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراهی شاندیز، دو فعال کارگری دیگر اشاره کرده است. در ماه‌های اخیر روند بازداشت فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی شدت گرفته است. با این همه اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که بازداشت فعالان و رهبران کارگری هیچ خللی در اراده آنها برای دستیابی به حقوق انسانی طبقه کارگر ایجاد نخواهد کرد. 7 فعال سیاسی اصلاح طلب با استناد به سخنانی که از سردار مشفق، یک مسئول اطلاعاتی قرارگاه سارالله انتشار یافته است، نسبت به او و برخی فرماندهان این قرارگاه به دلیل دخالت‌های غیرقانونی در روند انتخابات اعلام جرم کردند. شکایتنامه این فعالان سیاسی که به امضای محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، فیض الله عربسرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی رسیده، خطاب رئیس قوه قضاییه و نیز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح است. شکایت کنندگان خود را قربانی پرونده سازی ها و خلافکاری های گروهی از جمله عده‌ای از نظامیان در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن معرفی کرده و نوشتند که از سوی همین گروه بازداشت، متهم به اقدام علیه امنیت کشور و به زندان های طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. در شکایت نامه این افراد از قرارگاه سارالله سپاه به عنوان مرکز برنامه‌ریزی برای دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی در چارچوب عملیاتی سازمان یافته برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری یاد شده است. معاون سیاسی فرمانده کل سپاه پاسداران در یک سخنرانی در شهر تبریز، قومیت گرایی را مهمترین برنامه دشمنان برای از بین بردن اتحاد، وفاق ملی و همدلی مردم ایران اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر در تبریز، یدالله جوانی همچنین کسانی را که دشمنان اسلامی نامید متهم کرد که برای از بین بردن اتحاد و همدلی مردم در صدد هستند تا با اختلاف افکنی بین قومیت‌های مختلف مثل کرد، ترک، لور و بلوچ جنگ نرم راه بیاندازند. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که فعالان سیاسی و مدنی در ایران بارها از اجرا نشدن اصول 15 و 19 قانون اساسی از جمله در مورد تدریس زبان و ادبیات محلی و قومی انتقاد کردند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان با فهیمه خضر حیدری سپاسگزارم. اما مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده از آنچه که خواهید شنید. محکومیت منصور اوسانلو فعال کارگری به زندان به اتهام ارتباط با ضد انقلاب. آزادی بابک بردبار، عکاس خبری و یکی از 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. فسخ قرارداد فروش گاز ایران به یک شرکت نفت اماراتی. تهدید نامزدان ریاست جمهوری زن افغان توسط گروه طالبان. خبرهای ورزشی و گزارشی دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. تجربه‌ای در ایران که نخواستن نامشان فاش شود به رادیو فردا گفتن که منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بار دیگه به زندان محکوم شده، اما میزان محکومیت او هنوز مشخص نیست و هنوز به وکلای مدافع و خود او ابلاغ نشده. با این همه آقای اوسانلو به دلیل آنچه ارتباط با ضد انقلاب نامیده شده محکوم شناخته شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
محاکمه منصور اوسانلو هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج بدون حضور وکلای او برگزار شده است، اقدامی که ناقض آیین‌نامه‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. محاکمه مجدد منصور اوسانلو در شرایطی صورت گرفت که سازمان بین‌المللی کار آیلو چند هفته پیش اعلام کرده بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با آزادی وی موافقت کرده است. این فعال کارگری در تیر ماه سال 1386 توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و مقام‌های قضایی پس از 3 روز انکار بازداشت او سرانجام زیر فشار اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و تشکل‌های کارگری در ایران اعلام کردند که وی در زندان اوین نگهداری می‌شود. پس از آن آقای اوسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام به 5 سال زندان محکوم شد که همکنون در حال گذراندن این دوره در زندان رجای شهر کرج است. محاکمه مجدد و صدور حکم زندان برای منصور اوسانلو در شرایطی انجام گرفت که پیش از این دادیاری 6 دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج او را از اتهام ارتباط با ضد انقلاب مبرا دانسته بود. در آن هنگام دادیاری 6 دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به تبلیغ علیه این نظام متهم کرده بود. در این میان مقام‌های قوه قضاییه تاکنون در مورد محاکمه مجدد این فعال کارگری و نیز اعاده اتهام ارتباط با ضد انقلاب علیه وی توضیحی ندادند. منصور اوسانلو پیش از سال 1386 نیز بازداشت شده بوده است. او نخستین بار پس از اعتصاب بزرگ رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در سال 1384 بازداشت شد و بیش از 8 ماه زندانی بود. پس از آن نیز وی در آبان سال 1385 به مدت 1 ماه زندانی شد. علاوه بر آقای اوسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز زندانی هستند. بازداشت اعضای این تشکل کارگری و نیز سایر فعالان کارگری با اعتراض‌های تشکل‌های کارگری دیگر در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری مواجه شده است. در آخرین مورد از این اعتراض‌ها اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد. این اتحادیه کارگری در بیانیه خود به این مناسبت به نام‌های منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده و مهدی فراحی شاندیز اشاره کرده است. با این همه اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که بازداشت فعالین و رهبران کارگری هیچ خللی در اراده آنان برای دستیابی به حقوق انسانی طبقه کارگر ایجاد نخواهد کرد. در عرصه بین المللی نیز دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و شرن بارو دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری چند روز پیش در بیانیه مشترک خطاب به محمود احمدی نژاد خواستار آزادی فوری بی قید و شرط آقای اوسانلو و سایر فعالان کارگر زندانی شدند.
منصور اوسانلو بار دیگر به زندان محکوم شد، اما میزان محکومیت او هنوز مشخص نیست. گزارشی بود از بهروز کارونی. بابک بردبار، عکاس خبری و یکی از 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند، شنبه شب از زندان آزاد شده. 16 زندانی دیگه همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرند و تاکنون تلاش خانواده ها برای تماس تلفنی یا ملاقات با آنها بی نتیجه بوده است. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
گروهی از زندانیان سیاسی که 2 هفته است در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده اند، شامگاه شنبه به یکی از خواسته های خود دست یافتند، یعنی آزادی بابک بردبار، عکاس خبری که قرار بود به مناسبت نیمه شعبان آزاد شود. اما نه تنها بابک بردبار در آن روز آزاد نشد، بلکه کار اعتصاب غذا از همان روز بالا گرفت. هنگامی که ماموران امنیتی زندان به شادمانی دیگر زندانیان سیاسی برای آزادی بابک بردبار اعتراض کردند و کار به درگیری کشید. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ساکن آمریکا:
تا دولت ایران و قوه قضاییه ترجیح میدن که اصلا روی مسئله زندانیان عقیدتی و سیاسی توجهی در سطح بین المللی نشه. این اعتصاب قضا تونست این بحران رو در سطح بین المللی آشکار کنه و توجه رو هم درون کشور هم در خارج کشور بر وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی و سیاسی جلب کنه. اولین گام رو قوه قضاییه برداشته با آزادی آقای بردبار که در حقیقت یک کاری هست که باید قبلا انجام می شد.
16 زندانی سیاسی دیگر هنوز در زندان اوین و در سلول‌های انفرادی در اعتصاب قضا به سر می‌برند که از میان آنان بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار، مجید توکلی، فعال جنبش دانشجویی و کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه دست به اعتصاب قضای خشک زده اند. هنوز 4 خواسته این زندانیان سیاسی بی پاسخ مانده است. خواسته هایی چون رعایت کامل حقوق زندانیان برابر آیین‌نامه سازمان زندانها، برخورد مسئولان قضایی با زندانبانانی که به حقوق زندانیان تجاوز کرده اند و افزایش امکانات بهداشتی، درمانی و امکان تماس زندانیان با خانواده های خود. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی.
توصیه میکنم به کسی که خودش رو رئیس قوه قضاییه میداند به زندان برود، از زندانیان دلجویی کند و رئیس زندان رو که باعث همه این مسائل بوده، زیرا که نظارت دقیق بر کار کارمنداش نداشته، تعمیز بکنه و اجازه نده که وضعیت از این وخیم‌تر بشه.
برخی سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌هایی از دولت ایران خواستند این 16 زندانی سیاسی را به فوریت آزاد کند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در همین باره به رادیو فردا میگوید:
این زندانیان درخواست ما این هست که اصلا باید آزاد بشن، چرا که هیچگونه جرمی مرتکب نشدن و اگر حبس اونها ادامه پیدا کنه باید از حداقل حقوق انسانی یک زندانی در زندانها برخوردار باشن. شک و تردیدی نیست که اگر حتی این اعتصاب قضا به زودی پایان بپذیره ولی وضعیت درون زندانها تغییر پیدا نکنه، ما شاهد چنین اعتصاب قضاهایی در آینده خواهیم بود، چرا که زندانیان هیچ راه دیگه‌ای ندارن برای اینکه وضعیت خطیر خود رو تا حدی بهبودی بدن یا توجه بهش جلب کنن.
روز شنبه نامه هشدارآمیز انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران خطاب به رئیس قوه قضاییه نیز منتشر شد. در این نامه با اشاره به اعتصاب قضای 2 هفته‌ای گروهی از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین آمده است: اعتصاب قضای خشک 3 نفر از این عزیزان در مرحله بحرانی قرار دارد. حتی در صورتی که اعتصاب قضا پس از این مدت طولانی با توصیه و درخواست رهبران و بزرگان قطع شود، نیز صدمات جبران ناپذیر پزشکی در سیستم‌های گوارشی، کلیوی و کبدی این جوانان عزیز تا سالیان دراز باقی خواهد ماند و یقیناً مسئولیت آن بر دوش کسانی است که این شرایط را به آنان تحمیل کرده و موجب اعتصاب قضای اعتراضی آنان و نیز تداوم آن شده اند.
بابک بردبار، عکاس خبری و یکی از 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده بودند، دیشب از زندان آزاد شد، اما 16 زندانی دیگه همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند. گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
عباس علی کدخدایی میگوید حتما آقای جنتی برای ادعای خود مدرک و سند داره، اما او ارائه این مدارک و اسناد رو به روزی موکول کرده که سران مخالف دولت یا به قول او سران فتنه در دادگاه حاضر بشن. اما حمید رسایی نماینده حامی دولت در مجلس منتظر آن روز نمونده و آدرس دقیق 1 میلیارد دلاری را که آیت الله جنتی گفت آمریکایی‌ها به مخالفان دولت دادن مشخص کرده. با این حال رضا اکرمی از اعضای جامعه روحانیت مبارز که تشکلی اصولگرا به حساب می‌آید، خطاب به آقای جنتی گفته اول ببینید اثبات میشه بعد بگین. بیشتر می‌شنویم از این 1 میلیارد دلار در گزارشی از آرش حسنیا.
داستان بر سر 1 میلیارد دلار است. البته نه اون 1 میلیارد دلار گم شده‌ای که دیوان محاسبات در گزارش خود از تفریغ بودجه سال 85 به آن اشاره کرد و هنوز تکلیف آن روشن نشده است. این 1 میلیارد دلار 1 میلیارد دلاری جدید است که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان مدعی شده است آمریکایی‌ها از طریق سعودی‌ها به سران مخالف دولت یا به گفته او سران فتنه دادند تا دولت و نظام جمهوری اسلامی را براندازد. این سخنان امام جمعه موقت تهران که از حامیان سرسخت دولت محمود احمدی نژاد است با واکنش‌های فراوانی همراه بوده که همچنان ادامه دارد. مهدی کروبی او را شریک دزدان رأی مردم خوانده و از او خواسته تا برای این حرف خود سند و مدرکی بیاورد. میرحسین موسوی نیز با انتقاد از سخنان او اظهارات جنتی را دروغ بزرگی دانسته که برهانی روشن بر تقلب در انتخاباتی است که ناظرش شورای نگهبان بوده است. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. این دو نفر از سران مخالف دولت یا به گفته همراهان دولت محمود احمدی نژاد سران فتنه در نامه‌ای مشترک به مراجع تقلید شیعه از دبیر شورای نگهبان شکایت کردند و نوشتند که او به خاطر کهولت سن توان ذهنی خود را از دست داده است. محمد خاتمی نیز از جمله افرادی بود که به این سخنان جنتی واکنش نشان داد و خواستار روشن شدن اسناد و مدارک این ادعا شد. ماجرای 1 میلیارد دلار تا جلسه هفتگی سخنگوی شورای نگهبان نیز دامن گسترد و عباس علی کدخدایی را مجبور کرد تا در برابر خبرنگاران بگوید حتما آقای جنتی برای این سخنان خود اسناد و مدارکی دارد که اگر جلسه دادگاه محاکمه به گفته او سران فتنه برگزار شد ارائه خواهد کرد. اما آیا گفته های آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی مصداق اتهام زنی و قابل پیگیری قضایی است؟ قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری و حقوقدان به این پرسش اینچنین پاسخ می‌دهد.
اتهام بدی هم هست. اتهام خیلی در واقع مزدوری خارج و ارتباط به خارج داشتن هست و اصل جریان رو زیر سوال بردن هست. همه این چی هم میشه گفت. اما جنبه عمومی قضیه یکی از مصادیق نشر اکاذیب هست که دادستان میتونه تعقیب بکنه منتها چون مجموعه حکومت در هم تنیده و در واقع همه اینها از یک گرایش سیاسی برخوردار هستن، هم سیستم قضایی هم مثلا این نهادهای سیاسی، قاعدتا ما توقعی نداریم که دادستان بخواد بیاد علیه احمد جنتی اعلام جرم بکنه.
اما در این اتهامات که شعله سعدی از آن سخن میگوید، بجز جنتی حمید رسایی از حامیان دولت محمود احمدی نژاد در مجلس نیز شریک است. او که به یاری احمد جنتی آمده به تازگی مدعی شده است که فقط محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران 1 میلیارد دلار از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در اردیبهشت ماه پارسال یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دریافت کرده است. البته او نیز جزئیاتی از چگونگی ورود این حجم دلار به اقتصاد ایران، نحوه دریافت و هزینه کردن این 1 میلیارد دلار را نگفته است. محمد خاتمی که رسایی او را متهم ردیف اول دریافت این 1 میلیارد دلار معرفی کرده، پیشتر این سخنان را مصداق تشویش اذهان عمومی و قابل پیگیری حقوقی و قضایی دانسته بود. اما قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری چندان امیدی به پیگیری حقوقی و قضایی سخنان آقای جنتی ندارد و برای این ناامیدی خود استدلال‌هایی می‌آورد.
بگیم که آقای کروبی کرده احتمالاً یک حرکت نمادین و سمبولیک باید باشه، به خصوص که اگر بخواد شکایت احمد جنتی رو بکنه باید بره دادترهای ویژه روحانیت شکایت بکنه. دادگاه ویژه روحانیت چون محمل قانونی نداره، لذا مراجعه به دادترها و دادگاه ویژه روحانیت برای طرح این شکایت ضمناً به معنی به رسمیت شناختن چنین تشکیلاتی هم هست. فرض کنید که قابل شکایت هم باشه، کجا میخواد شکایت بشه؟ بنابراین هیچ امیدی به این سیستم قضایی من ندارم.
بیش از یک دهه پیش مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و رئیس وقت ستاد انتخابات در زمان برگزاری انتخابات مجلس ششم شکایتی از احمد جنتی در دستگاه قضایی به ثبت رساند که هیچگاه پیگیری نشد.
در این حکومت عدل اصولگرا ما گفتیم شأن حضرت آیت الله جنتی که عجل از اینه که تشریف برن دادگاه، این من حضرت امیره که باید بره دادگاه، جنتی که دادگاه نباید بره که آخی برخلاف ضوابط هست. خب گفتیم دادگاه تشریف نمبرن، من پیشنهاد کردم آقا یه دفعه دادگاه رو ببرم منزل ایشون. بگن آقا ظاهر قضیه بده تو جمهوری اسلامی، آقا یه شهروند، رئیس ستاد انتخابات کشور نه، سرپرست وزارت کشور نه، یه شهروند شکایت کرده که آقا ایشون تو انتخابات تقلب کرده، فرمالیته بگید آقا دادگاه گذاشتیم اعلام شد ایشون تبرئه، بی خود گفته بود تایی زده. ظاهر قضیه رو رعایت بکنید.
جبهه مشارکت نیز در بیانیه خود همچون گفته‌های آقای تاج‌زاده عضو شورای مرکزیش به مسئولیت آهنین احمد جنتی اشاره کرده و پیشاپیش نتیجه این دعوای قضایی را پیش بینی کرده است.
دولت ایران روز شنبه اعلام کرد قرارداد فروش گاز به شرکت نفت اماراتی فسخ شده. این قرارداد که در سال 2001 میلادی بسته شده بود، بعدها مورد اعتراض نمایندگان مجلس ایران قرار گرفت و هرگز اجرا نشد. اخیراً روابط تجاری ایران و امارات به دلیل تحریم‌های بین‌المللی کاهش پیدا کرده. سامهدا، گزارشگر رادیو فردا در امارات، گزارش می‌دهد.
روز شنبه جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد قرارداد گاز با شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم فسخ شده است. او گفت که از این به بعد شرکت ملی گاز ایران قراردادهای فروش گاز را با دولت امارات منعقد خواهد کرد. شرکت کرسنت پترولیوم یک شرکت خصوصی نفت و گاز است که دفتر آن در شهر شارجه امارات می باشد. این شرکت در سال 2001 میلادی قراردادی را با شرکت ملی گاز ایران امضا کرد که بر اساس آن گاز حوزه سلمان خلیج فارس برای مدت 25 سال به این شرکت فروخته می شود. بر طبق این قرارداد فروش گاز می بایست از سال 2006 میلادی آغاز می شد و به همین منظور طرف اماراتی یک خط لوله دریایی از شارجه به سایت سلمان اعتراض کرد. اما این قرارداد بعدها مورد اعتراض بعضی از نمایندگان مجلس ایران قرار گرفت و آنها به نحوه قیمتگذاری گاز صادراتی ایراداتی وارد کردند. جواد اوجی روز شنبه گفت که برای فروش گاز به کشورهای همسایه یک فرمول واحد قیمتگذاری تعیین شده که بر مبنای قیمت نفت و مشتقات آن است و در تمام مذاکرات آتی برای فروش گاز این فرمول ملاک قیمتگذاری خواهد بود. اعلام فسخ قرارداد کرسنت پترولیوم باعث شد تا امروز یک شنبه قیمت سهام این شرکت در بازار سهام ابوظبی 2.5% سقوط کند. به گفته یکی از کارگزاران بورس ابوظبی، سرمایه‌گذاران نگران وضعیت شرکت کرسنت پترولیوم هستند و از خود می‌پرسند آیا ایران قراردادهای دیگری را نیز لغو خواهد کرد؟ در پی عدم ارسال گاز از حوزه سلمان به امارات، شرکت کرسنت پترولیوم پرونده این قرارداد را به دیوان بین المللی حکمیت ارجاع داده و همکنون این شرکت در انتظار رأی این دیوان است. سخنگوی شرکت کرسنت پترولیوم در گفتگو با یکی از رسانه‌های امارات گفت که ظاهراً بیانات مقام ایرانی به درستی تفسیر نشده است. او گفت که قرارداد کرسنت و شرکت ملی گاز ایران یک قرارداد 25 ساله است که از نظر حقوقی هم پا بر جاست و هم الزام آور. این قرارداد هم اکنون در دیوان حکمیت بین المللی است و هیچ یک از طرفین آن را فسخ نکردند. پایان نقل قول. کشور ایران بر روی دومین ذخایر گاز جهان قرار دارد که حجم آن بیش از 1 تریلیون فوت مکعب تخمین زده می شود. اما به دلیل تحریم های بین المللی این کشور تاکنون نتوانسته میدان‌های گازی خود را توسعه دهد. کشور امارات نیز اخیراً به این تحریم‌های بین‌المللی پیوسته و حجم مبادلات بازرگانی خود با ایران را کاهش داده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
دولت ایران اعلام کرد قرارداد فروش گاز به شرکت نفت اماراتی فسخ شده. گزارشی بود از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی. اما خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز یکشنبه درباره انتخابات شورای ملی افغانستان گفت طالبان مردم رو تهدید میکنن و بیشترین مشکل برای شرکت در انتخابات از آن نامزدان زن است، چون شرایط انتخابات برای آنها مساعد نیست. علیرضا سهیل از کابل گزارش میدهد.
خانم دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت تا هنوز زها مشکل بر سر راه برگزاری انتخابات شورای ملی وجود دارد تا یک انتخابات بدون تقلب برگزار شود. خانم سمر گفت طالبان در شمال افغانستان مردم را تهدید می‌کنند تا در انتخابات شرکت نکنند و سوی دیگر در بعضی از شهرها به آنها می‌گویند که به افراد وابسته به طالبان رأی دهند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به روند انتخابات گفت خانم‌هایی که خودشان را نامزد شورای ملی افغانستان کردند، با بزرگترین مشکلات مواجه هستند. از طرف طالبان تهدید می شوند و فرهنگ سنتی افغانستان هم کمتر اجازه می دهد که خانم ها وارد سیاست شوند.
مخصوصا ای بیامنیتی سر کمپین انتخاباتی برای زنها مشکلات را ایجاد می کنند. آزادی گشت و گذارشان را می گیرند، هم آزادی بیانشان محدود می سازد و هم آزادی تشکل اجتماعات و انجمن هایشان و مشکلات مواجه می سازد. و زنها بیشتر از یاسیب میبینن متاسفانه.
دکتر سمر از دولت خواست و بعضی از کاندیدان از امکانات دولتی به نفع شخصی استفاده نکنند و زمینه یک انتخابات شفاف و بدون تقلب را فراهم کند. برای 249 کرسی شورای ملی 2556 نفر خود را نامزد کرده است که 406 نفر آن را زنان تشکیل می‌دهند و زنان برای 68 کرسی با هم رقابت می‌کنند. قرار است انتخابات شورای ملی افغانستان روز 27 شهریور ماه برگزار شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبر مورد علاقه ورزش دوستان، یعنی خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
پس از قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در مسابقات کاپ آسیا که روز گذشته در شهر ارومیه رقم خورد، 4 بازیکن این تیم در جمع بهترین های این رقابت ها قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ها، علیرضا نادی، سعید معروف، عبدالرضا علیزاده و فرهاد نظری افشار ستاره های تیم ملی والیبال ایران به عنوان برترین بازیکنان این مسابقات معرفی شدند. تیم والیبال ایران شب گذشته در فینال کاپ آسیا در سه گیم پی‌درپی تیم ملی چین را شکست داد و در سکوی قهرمانی ایستاد. انتقاد روز گذشته پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال تهران از افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز در چند روزنامه ورزشی این کشور بازتاب داشت. مظلومی دیروز در سیمای جمهوری اسلامی در برنامه ورزشی 90 در 90 شرکت کرد و ضمن انتقاد از رویه کار افشین قطبی در تیم ملی سابقه کاری وی را هم زیر سوال برد.
کانالیزر بودن، حالا روی دوستی که با این مربی هلندی دارن هر جا میره با ایشون هستش، حالا روی تر ارتباط و رابطه دستیار فلان مربی رو در کسان کره جنوبی هم سرمربی تیم ملی ایران میکنیم، جایگاه ما خیلی بالاتر از فوتبال.
روزنامه خبر ورزشی از جمله روزنامه هایی است که امروز انتقاد سرمربی استقلال از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را انعکاس داده. تیم ملی بسکتبال ایران امشب در سومین و آخرین مسابقه خود در تورنمنت بین المللی و چهار جانبه ترکیه با تیم نیوزلند دیدار می کند. تیم بسکتبال ایران که در حال آمادگی شرکت در جام جهانی 2010 است، در دو بازی اول خود در این تورنمنت در برابر تیم‌های ترکیه و صربستان مغلوب شد. تیم‌های باشگاهی فوتبال اروپا در حال آمادگی برای شرکت در لیگ‌های داخلی هستند. تیم اوساسونای اسپانیا که دو بازیکن ملی پوش ایرانی جواد نکونام و مسعود شجاعی را در اختیار دارد، شب گذشته در انگلیس و در برابر تیم وست برونویچ به تساوی 1-1 رسید. در این بازی شجاعی نیمکت نشین بود، اما نکونام از دقیقه 74 به میدان آمد و در دقیقه 86 گل تساوی تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در یک دیدار دوستانه مهم دیگر که بامداد امروز به وقت ایران انجام شد، رئال مادرید اسپانیا 3-2 میزبانش لس آنجلس گالکسی آمریکا را شکست داد. و آتش سوزی جنگل های اطراف شهر مسکو پایتخت روسیه باعث شد تا اتحادیه فوتبال این کشور چند دیدار مهم باشگاهی را لغو کند. همچنین بازی دوستانه تیم ملی روسیه و بلغارستان که قرار بود روز چهارشنبه در شهر مسکو انجام شود، در شهر سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزد.
قوانین تبعیض پلیس.
دوستان با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. ساعت 7:29 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. با ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
دوستان، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 30 دقیقه دیگر هم با شما خواهیم بود با برنامه صدایی دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه، از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه خواهید شد با آزاده اسدی.
ممنونم مونا جان. سلام بر شما، وقتتون بخیر. 7 فعال سیاسی اصلاح طلب با استناد به سخنانی که از سردار مشفق، یک مسئول اطلاعاتی قرارگاه سارالله، انتشار یافته است، نسبت به او و برخی فرماندهان این قرارگاه به دلیل دخالت‌های غیرقانونی در روند انتخابات اعلام جرم کردند. شکایتنامه این فعالان سیاسی که به امضای محسن امینزاده، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی رسیده، خطاب به رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح است. شکایت کنندگان خود را قربانی پرونده سازی ها و خلافکاری های گروهی از جمله عده‌ای از نظامیان در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن معرفی کرده و نوشتند که از سوی همین گروه بازداشت، متهم به اقدام علیه امنیت کشور و به زندان های طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. در خبر دیگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد. این اتحادیه کارگری در بیانیه خود به این مناسبت به نامهای منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی از رهبران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراهی شاندیز، دو فعال کارگری دیگر، اشاره کرده است. در ماه‌های اخیر روند بازداشت فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی شدت گرفته است. با این همه، اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده که بازداشت فعالان و رهبران کارگری هیچ خللی در اراده آنها برای دستیابی به حقوق انسانی طبقه کارگر ایجاد نخواهد کرد. معاون سیاسی فرمانده کل سپاه پاسداران در یک سخنرانی در شهر تبریز، قومیت‌گرایی را مهمترین برنامه دشمنان برای از بین بردن اتحاد، وفاق ملی و همدلی مردم ایران اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، در تبریز یدالله جوانی همچنین کسانی را که دشمنان اسلام نامید متهم کرد که برای از بین بردن اتحاد و همدلی مردم در صدد هستند تا با اختلاف افکنی بین قومیت‌های مختلف مثل کرد، ترک، لور و بلوچ جنگ نرم راه بیندازند. این سخنان در شرایطی ابراز شده که فعالان سیاسی و مدنی در ایران بارها از اجرا نشدن اصول 15 و 19 قانون اساسی، از جمله در مورد تدریس زبان و ادبیات محلی و قومی، انتقاد کردند. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، روز یکشنبه اعلام کرد که در ماه رمضان با روزه‌خواری در ملأ عام برخورد جدی می شود و افزود اگر این امر در خودرو اتفاق بیفتد، خودرو توقیف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین گفت که این نیرو با آلودگی صوتی و بدحجابی به طور جدی‌تر برخورد خواهد کرد. این مقام نیروی انتظامی امنیت تهران را در مقایسه با امنیت پایتخت بقیه کشورها بی‌نظیر دانست و گفت که پلیس توانسته است امنیت را در تهران به خوبی برقرار کند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه از تحویل 4 فروند زیردریایی پیشرفته به نام قدیر به نیروی دریایی ارتش ایران خبر داد. این زیردریایی ها ساخت صنایع دریایی وزارت دفاع هستند. زیردریایی قدیر از نوع زیردریایی سبک محسوب می شود و از قابلیت پرتاب همزمان موشک و اژدر برخوردار است. نیروی دریایی ایران همچنین به 3 زیردریایی ساخت روسیه مجهز است. مانیا؟
تازه ترین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی سپاسگزارم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه در مورد زنان، اما نه فقط برای زنان. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا 25 دقیقه آینده را با هم به گوشه ای از مسائل زنان ایرانی بپردازیم. ستون‌های بی‌پایان، اسامی که به ترتیب حروف الفبا ردیف شدن و نام‌های خانوادگی مشابه، حکایت کنکور و قبول شدن در اون در ایران حکایتی پر از داستان که هنوز هم جذابیت‌های خاص خودش رو داره. خوشبختانه حالا کمتر کسی در صف طویل روزنامه می‌ایسته تا ویژه‌نامه کنکور سراسری رو بخره و در ستون‌های بی‌پایان اون دنبال اسم خودش بگرده. حالا بیشتر اطلاع‌رسانی‌ها اینترنتی شده و اونهایی که دسترسی به اینترنت دارند به اونهایی که دسترسی ندارند خبر میدن که قبول شدن یا نه. حکایت بیشتر بودن تعداد دخترها نسبت به پسرها در دانشگاه و صدرنشین شدن اونها در میونه گروه‌های مختلف تحصیلی هم دیگر حکایتی تکراری محسوب میشه. سالهاست که دختران ایرانی پرشمارتر از پسران وارد دانشگاه‌ها میشن و به زعم بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها حتی در کلاس‌ها هم بهتر از پسرها ظاهر میشن. از شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزش و پرورش در تهران میپرسم اینکه دختران بیشتر از پسران تمایل به ورود به دانشگاه دارن آیا نکته مثبت یا منفی؟
بله قطعا این یه نکته مثبت و نشون میده که تبعیض آموزش نسبت به دخترها سال به سال کمتر میشه و به حساب دختران تونستن در زمینه آموزشی به برابری نسبی دست پیدا کنه.
اما آقای عبداللهی کارشناسان متفاوتی هستند که اون رو نه فقط یک نکته مثبت بلکه نکات منفی رو هم در اون میبینن، از جمله اینکه آیا واقعا ورود بیشتر دخترها به دانشگاه ثمره درس خوندن بیشتر اونها پیش از ورود به دانشگاه هست یا ثمره درس نخوندن پسرها هست و در واقع عقب رفت جامعه پسران ما در سیستم آموزشی.
ما در سالهای بعد از انقلاب شاهد یک پدیده آموزشی جدیدی هستیم و اون اینه که نرخ پوشش تحصیلی دختران در تمام مقاطع آموزشی بالاتر رفته. مهمترین دلیلش هم اینه که قبل از انقلاب اقشار مذهبی تر جامعه نسبت به مدرنیسم آموزشی که جریان داشت در جامعه یه مقدار موضع‌گیری داشتن و دختراشون رو به مدارس مدرنی می‌فرستادن یا حد اکثر دخترایی که وارد مدرسه می‌شدن با گرفتن تصدیق ششم یا پنجم ابتدایی یعنی پایان دوره ابتدایی مدرسه دیگه نمی‌رفتن. بعد از انقلاب این ماهیت برداشته شد. اخشار سنتی تر که قبلا به دلایل مذهبی بچه‌هاشون مدرسه نمی‌فرستادن اینها هم ترغیب شدن که بچه‌هاشون مدرسه بفرستن. الان ما در مقاطع آموزشی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شاهد این هستیم که سطح پوشش تحصیلی دخترها و پسرها به همدیگه نزدیکتر میشه.
آقای عبداللهی چقدر ممکنه که مسائل اقتصادی و اینکه بخشی از پسران جامعه ایران پیش از گرفتن دیپلمشون و یا بلافاصله پس از گرفتن دیپلمشون مجبورن برای کسب درآمد وارد سیستم بازار و کسب درآمد بشن و اصلا به ورود به دانشگاه فکر نمی کنن، چقدر این عامل باعث میشه که در واقع تعداد دخترای بیشتری بتونن وارد دانشگاه بشن و در واقع جای اون پسرهایی رو که توی بازار در حال کار کردن هستن رو پر کنن؟
پسرها به طور طبیعی حضور اجتماعی بیشتری دارند در سنین نوجوانی. اون حالا همه هم به دلایل فقر و اینها نیست، به دلایل مختلفی جذب بازار کار میشن، به دلیل اینکه در جامعه حضور دارن انگیزه شون برای درس خوندن قوی نیست، ولی دخترها به دلیل اینکه این حضور رو در همه عرصه ها نمیتونن داشته باشن و با یک سری محدودیت ها از جانب خانواده از جانب جامعه روبرو هستن، خب عرصه درس خوندن دروشون گشوده هست و نشون دادن که در این عرصه میتونن شایستگی خودشونو نشون بدن. یعنی این که خب اگر ما نگاهی هم به رشته هایی که دخترها درشون برتری دارن بندازیم میبینیم که عموما در رشته های علوم انسانی و هنر گرایش دخترها بیشتر هست، علاقه دخترها بیشتر هست، ولی همچنان در رشته های مهندسی و ریاضی این پسرها برتری خودشونو حفظ کردن.
در تایید سخنان آقای عبداللهی اونطوری که خبرگزاری ها در ایران اعلام کردن بررسی 10 نفر اول گروه ریاضی نشون میده که 9 نفر از اونها پسر هستن و فقط نفر نهم هستش که یک دختره. البته همین وضعیت در گروه آزمایشی علوم انسانی دقیقاً برعکس اجرا شده. از میان 10 نفر برگزیده این گروه، 9 نفر اول رو دخترها تشکیل میدن. در گروه آزمایشی علوم تجربی هم 6 تا دختر و 4 تا پسر از میان 10 برگزیده و در گروه آزمایشی هنر هم 2 تا دختر از میان 3 برگزیده نشون دهنده پیشی گرفتن دختران در این گروه هاست. به این ترتیب در کنکور سال 89 نفرات اول گروه های علوم تجربی، علوم انسانی و هنر دختر هستند و پسران نفرات اول گروه های ریاضی و فنی و زبان های خارجی هستند. تا کنون آمار نهایی تعداد دخترهایی که امسال وارد دانشگاه های جمهوری اسلامی شدن اعلام نشده، تا اونطور که کارشناسا میگن مانند همیشه به عنوان یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای به نمایش گذاشتن آزادی زنان در ایران از اون استفاده بشه. در گفتگو با شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس ابتدا ازش پرسیدم.
امسال هم مثل سالهای پیش بر اساس آماری که سازمان سنجش جمهوری اسلامی منتشر کرده، آمار دخترانی که برای شرکت در مسابقه کنکور ثبت نام کردن و همینطور پذیرفته شدگان در دانشگاه ها بیشتر از تعداد پسران هستش. آیا این نکته رو ما میتونیم 30 سال بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یک نکته مثبت در پیشرفت زنان ایرانی در نظر بگیریم؟
من فکر میکنم که این بیش از هر چیزی نشون دهنده مقاومت شدیدی هستش که جامعه در مقابل نظام جمهوری اسلامی میکنه و نه یک توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. یک دهشت بیشتره که همه متوجه شدن که با آمارگیری های اینطوری نمیشه مسئله رو به صلاح قضاوت کرد راجع به پیشرفت یا پسرفت یک جامعه. اگر نتونیم یک برخورد پیچیده داشته باشیم به موضوع، بعضی وقتا این آمارها فریب دهنده هم هست. مثلا فرض کنین شما در این دوره 30 ساله دائم ما شنیدیم که زنها به دانشگاه رفتن و این نشون دهنده به اصطلاح این هست که جمهوری اسلامی برای زنها موقعیت مناسبی فراهم کرده، ولی در کنار اون وقتی که آمارها رو مقایسه میکنیم میبینیم که اشتغال تقریبا ثابت مونده از دوره قبل از انقلاب تا امروز، یعنی بین 11 تا 13%. حالا فرض کنین شما مثلا زنان رم که تو روستاها کار میکنن و کار دستمزدشون به حساب نمیاد، اونا رو همه رو بذاریم رو هم، با این همه چی در همون سطح باقی مونده، در صورت که زنها به دانشگاه ها بیشتر رفت. این نشون میده که صرف داشتن دیپلم برای که زنها بتونن جاشون در جامعه پیدا کنن کافی نیست.
خانم شفیق، سرنوشت زنانی که به دانشگاه رفتن، زمان و هزینه ای صرف کردن تا تحصیلات عالی داشته باشن اما به بازارهای کار دعوت نشدن چی هستش؟ اونها در جامعه ایران در حال حاضر تو چه جایگاهی هستن؟
ما یه مجموعه خیلی پیچیده‌ای داریم که توی مجموعه پیچیده زنان میرن توی دانشگاه درس میخونن، فکرشون بازتر میشه، یک مقداری اعتماد به نفسشون بیشتر میشه، ولی این رو نمیتونن جایی خرجش بکنن، یعنی نمیتونن در جای این حقوقشون رو به دست بیارن. وقتی که میرن تو خیابون میتونن بهشون توهین کنن، میتونن بهش بگن مثلا چرا فلان جور لباس پوشیدی، چرا فلان جور رو رفتی، مجبورن خودشون رو در یک موقعیت کالایی قرار بدن، معیاری سنگین طلب بکنن به خاطر اینکه امنیت اجتماعی ندارن و مسئله صلاحیت شغلیشون رو نمیتونن مصرف بکنن.
در تایید صحبت شما خانم شفیق، ما میبینیم که علیرغم بالا بودن تعداد ورودی دختران به دانشگاه‌ها در مقطع فوق دیپلم و لیسانس، ورودی به تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکترا در اون حوزه پسرها همچنان پیشرو هستن و تعدادشون بیشتر از دختران هستش. همونطور که ما میبینیم در سیستم‌های حکومتی هم ما بعد از 30 سال بعد از انقلاب اسلامی فقط تونستیم یک وزیر زن داشته باشیم، اولین وزیر زن رو در دولت آقای احمدی نژاد داشتیم و تعداد زنان نماینده مجلس ما هیچ وقت از 20 نفر بیشتر نشده در خوشبینانه ترین شرایط. با این حال این ورود به دانشگاه رو آیا ما میتونیم اینطوری ارزیابی بکنیم که عملا عملکردش داره به نقیض خودش تبدیل میشه؟ یعنی این بالا رفتن آمار جز اینکه بخواد یک ژست پیشروانه برای دولت جمهوری اسلامی داشته باشه، هیچ نتیجه‌ای برای زنان ایرانی جز سرخوردگی و افسردگی که شما بهش اشاره کردین نداره؟
در هر حال یه موقعیت پیچیده‌ای هست تو ایران که ما از یه طرف به دختران جوان، به خانواده‌ها نمیتونیم بگیم که مقاومت نکنین، نمیتونیم بگیم که تحصیلات لزوماً هیچی نیست. همین که دخترها از خونه خارج میشن میرن توی دانشگاه و با یک دنیای بازتری مواجه میشن، اینا به نظر من نقطه مثبته. اما جایی اون مسئله آغاز میشه که این نقطه مثبت تمام تابلو رو میپوشونه، یعنی در واقع نقطه های تاریک رو میپوشونه. الان دولت مداران جمهوری اسلامی از زنهای ابزاری درست کردن برای تغییر چهره خودشون، یعنی صرف اینکه یک وزیر زن در کابینه هست، حالا اینکه چه وضعیت ارتجاعی در اون جامعه حاکمه تبدیل شده به یک کارت برنده برای یک دولت ارتجاعی. در صورت که ما در تاریخ ایران رو اگه بیایم نگاه کنیم، میبینیم که در ایران ما در آغاز قرن انقلاب مشروطه داشتیم، بعد در سال 1910 دبستانهای دختران داشتیم، خانمهای داشتیم که خودشون میرفتن به میل خودشون حجاب از سر برداشتن. ما در ایران وقتی که انقلاب شد 30% خانم ها تو دانشگاه بودن. ولی ببینیم تمام اینا فراموش میشه، بعد یه جوری در حقیقت در این تحقیقات مطرح میشه که گویا تاریخ ایران از انقلاب 57 شروع شده و از برقراری جمهوری اسلامی و در این دوره هم هرچه که بوده به حساب جمهوری اسلامی نوشته میشه، در صورتی که چنین نیست. همونطوری که زمانی برشت فکر میکنم گفته، اگر شما نیمی از حقیقت رو بگید فقط دروغ گفتید.
حالا باید چی بگیم به شنوندگان رادیو فردا که دخترشون با شور و هیجان و اشتیاق منتظر نتیجه کنکورش رو بگیره و ببینه که کجا میخواد دانشگاه بره، یا کسی که به شدت در حال درس خوندن برای اینکه بتونه فوق لیسانسش رو با نمرات عالی بگیره، آیا باید به اونها بگیم که دست از تحصیل بردارن، توی خونه بشینن به خاطر اینکه بالا رفتن اینا ما فقط آماری هستش به نفع جمهوری اسلامی، یا نه به راهی که دارن میرن ادامه بدن؟
فکر میکنم که دانشگاه رفتن همیشه خوبه، در هر شرایطی در هر جایی همیشه خوبه، ولی فکر میکنم که باید در این حال این پیشاگاهی وجود داشته باشه نسبت به این وضعیتی که دختران جوان دارن و اینکه این دانشگاه رفتن باید با یک مبارزه جدی برای تحصیل حقوق اولیه زنها. باید خانواده ها آگاه باشن به اینکه صرف اینکه یک راه دانشگاه برای زنها گشوده است این کافی نیست برای که این دختران جوان بتونن تبدیل بشن به انسانهایی که حق دارن. بنابراین باید یه مبارزه خیلی جدی در تمام عرصه‌ها صورت بگیره و حتی دانشگاه خودش یک عرصه‌ای هست مهم برای این مبارزه. بنابراین دختران جوان نباید دانشگاه رو خالی کنن، بلکه باید اونجا رو تبدیل بکنن به این محیطی برای مبارزه برای حقوق انسانی خودشون.
مرسی خانم شفیق. همون به موضوع بعدی برنامه بپردازیم. حتما خبر دارید که خانم پروین عدلان جایزه هلمت همت رو از آن خود کردن امسال و جز برندگان این جایزه هستن. نظر شما در مورد نقش این جایزه ها در قدرت پیدا کردن جنبش زنان چی هستش؟
من فکر میکنم خیلی مهمه اینا، بدون اینکه یک نقش خیلی مبالغه آمیزی برشون قائل بشیم، چون میدونین جایزه خیلی عالیه ولی این تمام حقیقت نیست، تمام واقعیت نیست، قله نیستش که ما بتونیم به عنوان کسانی که میخوایم یه جامعه داشته باشیم که توش رفاه و آبادانی باشه با این ارقام بخوایم خودمون رو گول بزنیم. واقعیت پیچیده ایران باعث شده که ما اون بخشای روشن جامعهمون در حتی در ذهن غربی ها و بیرون هم جلوه بکنه و اینها متوجه بشن که یک ایران دیگه‌ای وجود داره که این به حیات خودش و به مبارزه خودش ادامه میده. از جمله این مبارزه در عرصه کنکور هست، در عرصه حقوق بشر هست، در عرصه روزنامه‌نگاری هست و خب دنیا اینو میبینه و به این رو پاس میداره. من خب فکر می‌کنم خیلی خیلی مهمه که کسانی مثل خانم پروین عدلان چنین جایزه‌ای رو بگیرن و ما چنین چهره‌هایی داشته باشیم، از زن ایرانی چهره‌های تابناک، چهره‌های درخشان. و نکته مهم دیگه اینه که در حقیقت کسانی که صاحب این جایزه هستن خب طبیعتاً اونها براشون تعهد بیشتری رو بیاره به خاطر اینکه بتونن تمام حقیقت رو راجع به ایران بیان بکنن و در حقیقت یه جور سفیران شایسته و درستکار ملت ایران باشن در شرایطی که دروغ حاکمه در ایران. و من فکر می‌کنم که حتما خانم پروین عدلان این کار رو خواهند کرد با توجه به شناختی که ازشون دارم در طول این سالها. و چه بهتر و چقدر خوب و فرخنده است چنین خبرهایی. خب اینا رو باید همه رو جشن گرفت، ولی توی این جشن فراموش نکنیم که راه ما دشوار و کار ما سخت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بله، همونطور که پیش از این گفتم نام پروین اردلان در میان 40 برنده جایزه هلمن همت ثبت شد. جایزه‌ای که پیش از این هوشنگ گلشیری، تقی رحمانی، علی اشرف درویشیان، شهرام رفیع‌زاده، محمد صدیق کبودوند، آرش سیگارچی و یوسف عزیزی بنی‌طرف هم تونستن اون رو تصاحب کنند. از آسیه امینی که سال گذشته برنده این جایزه شده بود، در مورد اهمیت جایزه هلمن همت می‌پرسم.
جایزه هلمن همت در واقع به کسانی تعلق می‌گیره که به خاطر مسائل حقوق بشری و نوشتن درباره نقض حقوق بشر در جوامع مختلف محرومیت‌هایی بهشون تحمیل میشه، یا از میهنشون آواره میشن، یا دچار فشار و سرکوب میشن، یا در واقع قربانی سانسور و تا گاهی خودسانسوری میشن، و به هر حال موضوع نوشتاریشون، موضوع تولیدات مکتوبشون در حوزه حقوق بشر هست.
و خانم پروین اردلان فعالیت هاشون چه ویژگی داشته به نظر شما که این جایزه رو دریافت کردن؟
پروین خب از فعالان شناخته شده جنبش زنان در ایران هست و جنبش زنان یک بخش پیشرو و یک بخش مؤثر در جامعه حقوق بشر و در موضوعات حقوق بشری هست. پروین از سالها پیش در حوزه مسائل نقض حقوق زنان فعالیت میکرده. فعالیتش فقط نوشتاری هم نبوده، هم در حوزه روزنامه نگاری و بعدتر از اولین خبرنگاران و اولین نویسنده های وب نگاری بود که در مورد مسائل زنان نوشت، در مورد برابری جنسیتی نوشت، و در ضمن در کنار کار روزنامه نگاری که در این حوزه انجام میداد فعالیت اکتیویستی هم میکرد. اون عضو یک سازمان غیر دولتی زنان بود، در راه اندازی کتابخانه صدیق دولت آبادی خیلی نقش داشت، و در ضمن فعالیت هایی رو که از یک دهه اخیر انجام داده در حوزه اکتیویستی موارد خیلی زیادی رو شامل میشه که بخشی از این فعالیت ها در حوزه وبنگاری برای برابری جنسیتی بوده. در سایت های مثل تریبون فمینیستی، زنستان و تغییر برای برابری که سایت کمپین 1,000,000 امضا هست، به کرات قلم زده و گاه از گردانندگان این سایت ها بوده.
و آیا خانم پروین اردلان بابت فعالیت هایی که تا به حال انجام دادن هزینه ای رو هم پرداخت کردن غیر از هزینه اجبار برای ترک ایران و موندن در مالمو سوئد؟
اولین چیزی که از بحث هزینه در ذهن ما میرسه اون هست که افراد جونشون رو از دست دادن، یا خسارت‌های جانی خیلی شدیدی زد دوچارشون شدن، یا سالها محکومیت در زندان رو در پرونده کارشون دارن. ولی خب در واقع باید گفت هزینه فقط اینها نیست، اینها هزینه‌های سنگینی هست که داره به مردم تحمیل میشه، ناشی از یک سرکوب سیاسیه. ولی پیش از اینها ما باید ببینیم که جامعه نابرابر چه چیزهایی رو هزینه میکنه به فعالان اجتماعیش. بله، من فکر میکنم اتفاقا پروین یکی از کسانی هست که در جنبش زنان بارها این هزینه بهش تحمیل شده، چه از نظر فردی چه از نظر اجتماعی. در سال 2007 که اون جایزه اولف پالمه رو گرفت، در واقع حتی از رفتن به جایی که به قاعده باید برای ما زنان ایرانی نام‌آوری و افتخار می آورد، حتی از رفتن به اونجا محروم شد. یک بار دستگیر شد و با 32 زن دیگه 4 شب رو در زندان گذروند. علاوه بر اون بارها و بارها نتیجه کارهاش با فیلتر و سانسور و بازجویی و تهدید و فشار همراه بوده. در تمام سالهای اخیر در کنار بسیاری از دوستانش و در کنار بسیاری از فعالان زن تهدید شده، فراخوانده شده، احضار شده و تحت یک شرایط بسیار پرفشار و سرکوب فعالیت کرده و اصرار داشته که به فعالیتش ادامه بده. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقا این دیده شدن و این به چشم اومدن در جامعه بین الملل بخشش به خاطر اون هزینه هایی هست که افراد دارن پرداخت میکنن. و خیلی هم خوشحالم که اگر ما در شرایطی زندگی میکنیم که در جامعه خودمون حاکمان و در واقع کسانی که مسئولیت های سیاسی رو به عهده دارن، مسئولیت های فرهنگی رو به عهده دارن، نمیبینن یا نمیخوان ببینن که در جامعه چه کسانی مؤثر هستن، چه کسانی تغییر به نفع مردم رو ایجاد میکنن، جامعه بین الملل داره حواسش به این مسائل جمع‌تر میشه.
اما مهمتر از همه نظر خود پروین اردلان در مورد جایزه‌ای که دریافت کرده چیه؟ این سوال رو با خودش در میون میگذارم.
میتونم بگم که خب خوشحالم بابت دریافت این جایزه به خاطر اعتباری که این جایزه داره و خب دلیلی هم که ذکر کرده بودم من به دلیل فعالیتایی بوده که در حوزه‌های حقوق بشری و زنان کردم و جزو کاندیداها بودم که موافقت هیئت جوری انتخاب شدم. خوشحالم شاید علیرغم من شخصا برای خودم که یه همچین جایزه رو گرفتم، شاید به خاطر اینکه اینها تنها وسیله‌ای هستند، ابزارهایی هستند که بتونن صدای جنبش‌های مختلف اجتماعی رو، صدای فعالیت حقوق بشری مردم ایران رو به جهان برسونن. از این زاویه من فکر می‌کنم که تنها میتونه این جایزه مقدار کمک بکنه به طرح مسائل زنان و به طرح مسائل حقوق بشری در ایران، کما اینکه بتونه یادآور خیلی از اتفاقاتی باشه، به خصوص که در یک سال اخیر بر فعالان حقوق بشر رفته. خب همطور که میدونین این جایزه در واقع به عنوان یک جایزه حقوق بشریه و در حال حاضر خیلی از فعالان حقوق بشر در ایران تحت فشار هستن و در واقع اون چیزی که مورد آسیب داره قرار میگیره خود فعالیت های حقوق بشریه و این نشون میده که چقدر این فعالیت ها در ایران موثر بودن و چقدر در حال حاضر فعالان اون نزدیک هستن و در خطر هستن.
و خانم اردلان، گذشته از تمام صحبت هایی که کردید، ارزش این جایزه بیشتر ارزش مادی اون هست یا ارزش معنوی اون؟
ولی فکر کنم این سوال بیشتر مورد توجه خبرگزاری فارس و خبرگزاری دیگه قرار بگیره که چون معمولا هیچ وقت نمی‌بینن که افراد و فعالان حقوق بشر یا فعالان جنبش‌های اجتماعی به چه دلایلی جایزه رو دریافت می‌کنن و معمولا به مبلغش اشاره می‌کنن. خب این احتمالاً مبلغش چون خیلی کمه و حدود $1,000 هست، بیشتر روی جنبه معنوی این جایزه در واقع تاکید شده، نه روی جنبه مادی اون. البته هنوز به دست منم نرسیده و امیدوارم که اگر هم برسه جایی در فعالیت حقوق بشری حداقل صرف بشه. ای که اعلام شده بود این جایزه، یاد خیلی افتادم، یاد اون 17 نفری که الان در اعتصاب هستن و خیلی هاشون فقط به خاطر فعالیت های حقوق بشریشون و فعالیت های بربری خواهانه و آزادی خواهانشون الان در زندان هستن و فقط تنها چیزی که تونسته صدای اونها باشه اعتصابشون بوده. یاد خیلی های دیگه افتادم، مثل محبوبه کرمی، مثل شیوا نظر آهاری، مثل بهار هدایت، مثل شبنم مددزاده، مثل خیلی دیگه از فعالای دانشجویی و فعالان حقوق بشری که فقط صرفاً به خاطر تلاشی که برای باز کردن راه‌های مسدود توی جامعه ایران به کار بردن و پیش بردن الان در زندان هستن. شاید وقتی دور باشی از یک فضایی و جایزه دریافت بکنی نشون بده که خیلی نقشی تو این ماجرا نداشتی، ولی تنها میتونم بگم که این جایزه فکر کردم فقط یادآور تلاش‌های زیادی هستش که خیلی از افراد کردن و خیلی ها دارن هزینه‌اش رو میدن و بابت این قضیه هم سپاسگزارم.
زمان بندگی جهان دیگری ممکن است، تلاش ما تا زنده آن است. این صدا صدای آزادی، این ندا طغیان آگاهی. رهایی زنان ممکن است، این جنبش ساینده آن است.
به پایان برنامه دیگر از مجله های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه من بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده که با ویژه برنامه 100مین شماره مجله صدای دیگر با شما خواهیم بود، پاینده باشید و شادمان.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
دوستان، به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. اما اگر در ایران هستید و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به این وبسایت برای شما امکان پذیر نیست، میتونید این آدرس رو تایپ کنید: sandaliesabs.com. sandaliesabz.com. خب، ساعت 7:59 است. فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم آزاده استعدی اینجا در استودیو هست با دستی پر از خبرهای تازه. از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم.